سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این 60 دقیقه من ستار فروخ میزبان شما هستم و از تازه ترین ها برایتان میگیم. سازمان ملل متحد نسبت به این خواسته عبدالله عبدالله که خواهان توقف فوری روند شمارش آرا شده و همچنان در مورد تصمیم او که رابطهش با کمیسیون مستقل انتخابات را به حال تعلیق در آورده است ابراز تأسف میکند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. برنامه هفتگی رادیو آزادی زن و حقوق خانواده است که در نیمه دوم پخش می شود. در ابتدا خبرهای افغانستان و جهان با لیزا حیدری.
سازمان ملل متحد تقاضای عبدالله عبدالله را برای متوقف شدن شمارش آرای دور دوم انتخابات افغانستان تأسف آور خواند. مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند یک پسر 5 ساله در این ولایت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. و وزیر خارجه عراق میگوید کشورش از امریکا خواسته تا بر ضد افرادگرایان از حملات هوایی کار گیرد. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. سازمان ملل متحد تقاضای عبدالله عبدالله را برای متوقف شدن شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأسف آور خواند. سخنگوی سازمان ملل متحد فرهان حق دیروز در نیویورک اظهار داشت سازمان ملل متحد به این باور است که شمارش قانونی آرا باید ادامه پیدا کند. او افزود دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان با تیم‌های انتخاباتی سابق وزیر خارجه افغانستان عبدالله عبدالله و سابق وزیر مالی این کشور اشرف غنی احمدزی که دو کاندید دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان می باشند و همچنان با کمیسیون مستقل انتخابات کار و مشوره خود را ادامه می دهد. سخنگوی سازمان ملل متحد تأکید نمود که سازمان ملل متحد از کاندیدان و طرفداران آنها با جدیت می خواهد که مسئولانه عمل کنند و از گفتار و کردار که این پروسه حقوقی و راه حل سیاسی را ضربه می زند خودداری کنند. دفتر نمایندگی خاص سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید متوقف شدن همکاری تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با کمیسیون مستقل انتخابات حیران کننده می باشد. سخنگوی دفتر یونما در کابل نظیف الله سالارزی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم آقای عبدالله تعجب آور است.
اعلانی که از جانب دکتر صاحب عبدالله در مورد تاریخ همکاریشان با پروسه انتخابات گرفته ما را متعجب ساخته، ولی میخوایم بگویم که در این زمان ما برای کار با هر دو کمیسیون و دو کمپ انتخاباتی ادامه خواهیم داد.
او همچنان اظهار داشت سازمان ملل متحد بر این نکته تاکید میکند که کاندیدان باید مسئولانه عمل کنند و از هر سخن و تصمیمی که این روند قانونی را بر موانع روبرو میسازد خودداری کنند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید 5 اسیر طالبان که با سرباز این کشور بو برگدال تبادله شده اند تحت نظارت جدی حکومت قطر قرار دارند. جیمز دابنز در این مورد دیروز در یک جلسه استماعی مجلس سنای آمریکا توضیحات داد. تصمیم اداره رئیس جمهور اوباما که بو برگدال را با 5 اسیر طالبان در زندان گوانتانامو تبادله کرد بحث‌های جدی را در آمریکا دامن زد. و مسئولان امنیتی ولایت بغلان میگویند یک پسر 5 ساله در این ولایت مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. احمد جاوید بشار از سخنگوی قماندانی امنی این ولایت دیروز به خبرنگاران گفت که این رویداد بعد از ظهر دیروز در ولسوالی جرگه این ولایت رخ داده است. به گفته آقای بشارت شخص متجاوز که 22 سال عمر دارد بازداشت گردیده و تحقیقات از وی جریان دارد. در این حال پدر این پسر 5 ساله از حکومت خواهان مجازات عامل این رویداد شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا با رهبران مهم عراق صحبت کرده و از آنها خواست که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام متحد شوند. جو بایدن همچنان تأکید کرده است که پس از انتخابات 3 آوریل در این کشور نیاز است که یک حکومت فراگیر تشکیل شود. قصر سفید گفت که بایدن با نوری المالکی صدر اعظم عراق و رقیب سینی وی رئیس پارلمان اسامه النجفی و رهبر منطقه کردستان عراق مسعود بارزانی صحبت نمود. در این حال رئیس جمهور اوباما در مورد تلاش‌هایش به هدف پایان دادن به اختلافات میان رهبران عراقی و گزینه‌های رهبران کنگره آمریکا معلومات داد و در این حال گزینه‌های افزایش کمک امنیتی به آن کشور را بررسی کرد و خواستار نظریات آنها در این مورد شد. وزیر خارجه عراق هوشیار زیباری میگوید کشورش از ایالات متحده خواسته است بر ضد افرادگرایانی که بعض مناطق این کشور را تحت کنترل خود گرفته اند از حملات هوایی کار بگیرد. زیباری دیروز در عربستان سعودی اظهار داشت که این تقاضا از آمریکا به اساس موافقت امنیتی که بین دو کشور وجود دارد صورت گرفته است. او افزود از آمریکا تقاضا شده است که بر ضد گروه‌های تروریستی داخل اقدام شود. گروه به نام دولت اسلامی عراق و شام و افراد قبایلی سنی هفته گذشته دو شهر بزرگ عراق، موصل و تکرت را تحت تصرف خود درآوردند. رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا جان بوینر که از حزب جمهوری خامه باشد گفت به خاطر جلوگیری از پیشرفت شورشیان سنی در عراق کاملا مخالف همکاری آمریکا با ایران است. او افزود در حالی که ایران تروریستان را هنوز هم تمویل می کند و تروریستان را تعلیم می دهد، همکاری با این کشور چین و یک تصویر را در بین دوستان آمریکا و در منطقه ایجاد خواهد کرد. بوینر یک ساعت بعد از آن در این مورد سخن می گفت که او و دیگر بزرگان کنگره آمریکا در قصر سفید در مورد بحران عراق بحث کردند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید در مناطق شرقی اوکراین که تحت کنترل جدایی خواهان میباشد، علائم ربایندگی، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه و کشتار روز به روز بیشتر میشود. در این گزارش تازه این اداره که دیروز به نشر رسید، همچنان در مورد وضعیت منطقه کریمیا که با روسیه الحاق شده است، نگرانی عمیق ابراز شده است. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پیلی از طرف دوران روسیه در مناطق لوهانسک و دونستک خواست که این وضعیت ناگوار را برای خود و مردم این منطقه خاتمه بدهند. در نتیجه بمباران یک کمپ مهاجرین سوریه در نزدیکی سرحد اردن، حداقل 12 نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند. این حمله توسط هلیکوپترها صورت گرفته است. باشندگان این کمپ و فعالان اپوزیسیون سوریه گفتند که در قریه شجره هلیکوپترهای اردوی روسیه بمب‌های بیلری را بالای این کمپ پرتاب کردند که در نتیجه آن زنان و اطفال هم زخمی شدند. این منطقه در 2 کیلومتری سرحدات اردن موقعیت دارد. و لیبیا از ایالات متحده آمریکا خواسته است شخصی را که به اتهام حمله بر کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی این کشور در سال 2012 دستگیر کرده است به لیبیا تسلیم کند. در این حمله به شمول سفیر آمریکا کریس استیفنز 4 آمریکایی دیگر هم کشته شدند. وزیر عدلیه لیبیا صلاح ارمرغانی دیروز گفت مقامات عدلیه لیبیا هم حکم بازداشت این فرد مسنون را صادر کرده بودند، ولی به خاطر خرابی اوضاع امنیتی در این کشور نتوانستند این دستور را عملی کنند. قوای آمریکایی روز یکشنبه این فرد را در بنغازی دستگیر کرده و به کشتی قوای بحری آمریکا در سواحل لیبیا انتقال دادند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه سازمان ملل متحد خواست عبدالله عبدالله در مورد توقف فوری روند شمارش آرا و تصمیم او مبنی بر در حال تعلیق در آوردن رابطهش با کمیسیون مستقل انتخابات را تأسف آور می خوند. اما تیم انتخاباتی عبدالله یک بار دیگر می گوید که اعتماد خود را نسبت به نهادهای انتخاباتی از دست داده است.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نهادهای ملی مستقل و بی‌طرف باید باشند، اما متاسفانه اونا این اعتماد خدشه‌دار ساختند.
یک عضو برجسته تیم تحول و تداوم میگوید که با تحریک احساسات مردم نباید این کشور به طرف بی‌ثباتی سوق داده شود.
نباید سیاستمدارای ما با تحریک احساسات دینی، احساسات جهادی و احساسات قومی کشور یک بار دیگر به طرف بی‌ثباتی ببرند.
مقامات امنیتی میگویند درگیری در تورخم با کشته شدن 3 حمله کننده به پایان رسید. از جاری شدن سیلاب در ولایت پنجشیر هم برایتان گزارش داریم. برنامه هفتگی رادیو آزادی زن و حقوق خانواده است و روی این موضوع بحث شده است.
نباید ما شک و تردید و شبهه داشته باشیم که آیا نفقه بتیم یا نه. آیت قرآن به صراحت این موضوع روشن ساخته، واضح ساخته که شما نفقه بتیم. برای کی؟ برای خانمایتان.
این برنامه در نیمه دوم پخش می شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد، من ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک حمید رکین هم برایتان سلام تقدیم میکند. سازمان ملل متحد خواسته عبدالله عبدالله یکی از دو نامزده دور دوم انتخابات افغانستان را در مورد توقف فوری شمارش آرا و تصمیم او مبنی به تعلیق در آوردن رابطه تیمش با کمیسیون مستقل انتخابات را تأسف آور میخواند. سخنگوی این سازمان دیروز در صحبت با خبرنگاران در نیویورک از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواست که مسئولانه عمل کنند. در این حال فاضل سانچرکی یک عضو تیم اصلاحات و همگرایی میگوید که این مسائل به خاطر از سوی آنها مطرح شده که به شفافیت پروسه شمارش آرا توسط کمیسیون مستقل انتخابات باور ندارند. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
بعد از آن که عبدالله عبدالله خواهان متوقف شدن پروسه رأی شماری شد و ناظرین خود را از کمیسیون مستقل انتخابات فراخوان، سازمان ملل متحد این اقدام او را تأسف آور توصیف کرد. سخنگوی سازمان ملل متحد فرهان حق دیروز در نیویورک اظهار داشت سازمان ملل متحد به این باور است که این پروسه باید دوام کند. کاندید ریاست جمهوری عبدالله عبدالله دیروز در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که کمیسیون مستقل انتخابات خواسته های آنها را قبول نکرده، از این رو آنها ارتباط خود را با این کمیسیون متوقف می سازند.
از این لحظه چون به خواست های مشروع ما جواب داده نشده، ما دیگه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم و از این لحظه خطاب به ناظرین ما میگیم که اونا وظیفه نظارت را ترک کنند.
اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات نور محمد نور میگوید که دو کاندید قبل از انتخابات در این ساحت تعهدات کتبی دادند و این پروسه ادامه پیدا میکند. کاندیدان نباید پیش از پیش قضاوت کنند. آنها با کمیسیون یک سند اصول رفتار را امضا کردند که باید با آن احترام بگذارند. هر دو کاندید به طور مشخص سخنان اخیری که توسط یکی از کاندیدان صورت گرفت که باید پروسه متوقف شود، ما در حضور ناظرین و شاهدین بین المللی جمع‌بندی آرا را دوام می‌دهیم، زیرا ما باید شمارش آرا را پیش ببریم و بالاخره به مردم افغانستان آنچه را که حقیقت است برملا کنیم. سخنگوی تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله فاضل سانچارکی تصدیق میکند که آنها به کمیسیون مستقل انتخابات تعهدات را امضا کردند، اما به گفته او کمیسیون های انتخاباتی اعتبار خود را از دست دادند.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات نهادهای ملی مستقل و بی‌طرف باید باشند و با می خاطر کاندیداها اعتماد کردند، اما متاسفانه اونا این اعتماد خدشه‌دار ساختند و به او تعهدی که خود کمیسیون ها داشتند به او اینا پایبند باقی نماندند.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 24 جوزا تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله 573 شکایت را به کمیسیون شکایات انتخاباتی درج کرد، ولی رقیب وی اشرف غنی احمدزی 664 شکایت را درج کرده است. فاضل سانچرکی در مورد این که چرا تا بررسی این شکایات انتظار نشده و خواهان توقف شمارش آرا شدند گفت آنها در دور قبلی انتخابات هم خاطرات تلخ دارند و دیگر تحمل کرده نمی توانند.
به خاطر اینکه متاسفانه یک تجربه تلخی که ما از دور گذشته هم داریم و آلی هم نشان داده شد ای است که اونا به این شکایات ها به درستی رسیدگی نکردند و حالی هم ما توضیح خواستیم که شما سند ارائه کنین که چطور بالاتر از 7 میلیون اشتراک کننده وجود داشته در دور دوم، قناعت ما را بگیرید.
در روز شنبه گذشته میلیون ها افغان با وجود تهدیدهای مخالفین دولت به مراکز رای دهی رفتند تا جانشین رئیس جمهور کرزی را تعیین کنند. با گفته مقامات افغان در حملات طالبان در جریان انتخابات در حدود 50 نفر ملکی کشته شدند.
شنیدید که سازمان ملل متحد خواست عبدالله عبدالله یکی از دو نامزده دور دوم انتخابات افغانستان را در مورد این که توقف فوری شمارش آرا را خواهان شده و همچنان تصمیم گرفته تا رابطه خود را با تیم با کمیسیون مستقل انتخابات به حال تعلیق در آورد، سازمان ملل متحد این مسئله را تأسف آور خوانده است. سخنگوی این سازمان دیروز در صحبت با خبرنگاران در نیویورک از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواست که مسئولانه عمل کنند.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
بر اساس گزارش ها صبح امروز برخی از مخالفین مسلح بر توقفگاه وسایط اکمالوتی در تورخم حمله کردند. حالا مقام های امنیتی افغان می گویند که درگیری در این منطقه با کشته شدن تمام مهاجمین به پایان رسیده است. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی را از محل رویداد در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای شینواری سلام و برنامه خوش آمدی، لطفا برای ما در مورد این حادثه بیشتر بگو.
تشکر از شما. با گفته مقامات امنیتی افغان صبح امروز ساعت 6 بجه 3 تن افراد مسلح که بالای جای موتورهای اکمالاتی در شهر تورخم حمله مسلحانه صورت گرفته بود. ادریس مومن مسئول مطبوعاتی پلیس سرحدی در افغانستان به رادیو آزادی گفته که دو تن انتحار کننده از طریق موتر بم کشته شده بود و یک نفر دیگر که با نیروهای امنیتی مقاومت میکرد پس از در نتیجه درگیری که با پلیس داشت کشته شده. در مجموع با گفتی مقامات امنیتی 3 نفر افراد مسلح کشته شده، درگیری به پایان رسیده و یک دریور ملکی هم برداشته. از سوی دیگر طالبان مسلح برادر آزادی گفته که در این درگیری ده ها نفر امنیتی کشته شده و کشته و مجروح شده و همچنان ده ها موتورهای اکمالاتی هم تخریب شده.
با تشکر از شما. شاه محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی بود. شنیدید که مقامات امنیتی میگویند که درگیری در منطقه تورخم با کشته شدن هر 3 مهاجم مسلح به پایان رسیده است. به گفته مقامات در این درگیری هر 3 حمله کننده کشته شده و یک فرد ملکی جراحت برداشته است. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند.
دیگه اعتماد بالای کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی نداریم.
در تاکنون خپلواک کمیسیون پریکړه داده چې پروسه به ادامه لري.
رئیس جمهور کشور به هر دو کاندید ریاست جمهوری احترام زیاد داره، با هر دو تن از اینا از نزدیک در تماس است.
اختلاف ها روی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و تأثیر آن روی وضعیت سیاسی کشور، پنجشنبه از 3 تا 5 در برنامه در امواج آزادی.
در آزادی پتسپوک
در امواج آزادی.
بله، این برنامه را امروز می توانید از ساعت 3 تا 5 عصر از رادیو آزادی بشنوید. سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پنجشیر قربانی گرفته است. بیایید که در این مورد بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش بشنویم. آقای هنایش را همین حالا در خط مستقیم تلفن داریم. هنایش صاحب سلام، شما هم به برنامه خوش آمدید. لطفا برای ما در مورد این سیلاب ها بیشتر بگو که در کدام مناطق ولایت پنجشیر مشخصا سرازیر شده این سیلاب ها.
من عرض سلام رب دارم و صبح بخیری به شما همکار عزیز و از طریق برنامه میزده برای همه شنونده های گرامی رادیو آزادی. بله، همونطور که شما اشاره کردین در چندین منطقه از ساعت مختلف ولایت پنجشیر مثل ولسوالی شتل، ولسوالی آبشار، ولسوالی دره و بعضی از مناطق مرکزی ولایت پنجشیر که در جمله ولسوالی ها نمیره، در این ساعات به نتیجه باران های شدیدی که از 2 روز گذشته به این طرف ادامه داره، چندین ساحه را به شدت تخریب کرده و در مورد تلفاتش تا حال گفتن تنها یک دختر 10 ساله را در ولسوالی شتون به هلاکت رسانده و بعضی از خانواده های کوچی ها که در مسیر دریا در دامنه های دریا در ساحل خیمه هایشان بوده با خود برده دریا. اما شکایت باشنده های پیشیر بیشتر به خاطر مسدود شدن راه های مواصلاتی است که اینا را با یک مشکل بسیار شدید روبرو کرده. خسارات انگفت را بار آورده که زمین های زراعتی آسیاهای کورد جایی که دستگاه کوچک تولید برق هم بوده این از جمله خسارات عمده است. اما مسدود شدن راه مواصلاتی که اینا دسترسی ندارن به شفاخانه و به راه های به مناطق مرکزی از جمله نگرانی های شدیدشان است.
بله آقای هنایش، اقدامات مقام های محلی در ارتباط به بازگشایی راه های مواصلاتی تا فعلا چی بود؟ اقدامات روی دست گرفته شده سایان ها؟
ما این موضوع را با مقامات ولایت پنجشیر و از جمله با عبدالرحمن کبیری والی پنجشیر در میان گذاشتیم. شکایت پنشانی مردم که با رادیو آزادی در تماس هستند، اونا گفتن که اقدامات کردن، در قدم اول تلاش دارن توسط وسایط سنگین مثل اسکواتور امثال از اینا که راه های مواصلاتی را در قدم اول در نظر دارن. گفتن یک هیئت از وزارت یا انکشاف دهات بر رهبری وزیر انکشاف دهات که معاون کمیته اضطرار ریاست جمهوری است، اینا آمدن از ساحه دیدن کردن تا جلب توجه مؤسسات کمک رسان و خیریه را داشته باشند تا بتوانند در پنجشیر از بعد از سروی دیدار خود شخص وزیر انکشاف دهات بعدا ممکن است شاید برای این باشنده های پنجشیر رسیدگی صورت بگیره. ولی مردم پنجشیر هنوز هم پریشان هستند که تا حال از دیروز که وزیر آمده بوده تا حال اقدامات عملی برای از اینکه آنند رسیدگی شده با مشکلاتشان اقدامات عملی دیده نمیشه.
با تشکر از شما احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی، در مورد سرازیر شدن سیلاب در ولایت پنجشیر به طور مستقیم گزارش میداد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 9:22 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. یک عضو برجسته تیم تحول و تداوم پیروزی قسمی این تیم را در دوره دوم انتخابات اعلام کرد و این پیروزی را به مردم افغانستان تبریک گفت. احمد ضیا مسعود در نشست در کابل به روز چهارشنبه گفت که برد و باخت در انتخابات یک امر معمول است. آقای مسعود افزود بدون آن که از کسی نام ببرد، افزود که برخی از سیاستمداران نباید با تحریک احساسات مردم این کشور را به ثبات بسازد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
یک عضو ارشد تیم تحول و تداوم می گوید که در انتخابات برد و باخت مسئله معمول است و تیمی که به قدرت می رسد پس تیم دیگر نباید به این خاطر از تعصبات قومی و زبانی استفاده کند. احمد ضیا مسعود که به روز چهارشنبه در یک نشست در جمع از سران قومی ولایات پنجشیر، پروان، کاپیسا و کوهدامن در کابل صحبت می کرد گفت تیمی که در انتخابات برنده نمی شود نباید خواسته های خود را بالای مردم تحمیل کند. او گفت برخی سیاستمداران از احساسات مجاهدین در این مسئله سوء استفاده می کنند.
نباید سیاستمدارای ما با تحریک احساسات دینی، احساسات جهادی و احساسات قومی کشور را یک بار دیگه به طرف بی‌ثباتی ببرند. ما پیروزی قسمی تیم ما را که تا به حال آمارا نشان می‌دهند به همه ملت شریف افغانستان تبریک و تهنیت می‌گویم.
اما آقای مسعود مشخصاً از کدام فرد نام نبرد و در این نشست گفت آنان منافع مجاهدین را در تیمشان حفظ خواهند کرد. احمد ضیا مسعود گفت که در صورت برنده شدن تیمشان حافظ تمام احزاب و گروه‌های سیاسی خواهند بود. هرچند تا هنوز نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری اعلام نشده است، اما تیم‌های انتخاباتی نامزدان از قبل در خصوص برنده شدن تیم‌هایشان پیش‌داوری‌های دارند. چنانچه در صفحات اجتماعی به خصوص فیسبوک طرفداران هر دو تیم هم در مورد برنده شدن نامزد مورد نظرشان پیش‌داوری‌های می‌کنند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به اساس تفاهم نامه‌ای که میان نامزدان و کمیسیون به انتظار رسیده است، هیچ نامزد نمیتواند در مورد نتایج انتخابات پیش‌داوری کند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات:
با اساس کد آف کاندکتی که بین کاندیدا و کمیسیون صورت گرفته، کاندیدا نمیتونه که پیش‌داوری کنه، ادعا زیر کنه که گویا ما برنده است و بازنده است. وعده تفاهم نامه‌ای که صورت گرفته یا قطعنامه‌ای که صورت گرفته، این را هم گفته که ما پیش‌داوری نمی‌کنیم. بنابراین امیدوار هستیم که هر دو کاندید به این اصل معتقد باشه. زمانی که به این تعهد نامه رفتار نمیشه، مطابق با اصول و قوانین اقدامات صورت می‌گیرد.
نامزدان انتخابات رئیس جمهوری و تیم‌های انتخاباتیشان در حال هر کدام از برنده شدن تیمشان سخن می‌زنند که تا هنوز نتایج ابتدایی انتخابات تا کنون از سوی کمیسیون انتخابات اعلام نشده است. بر اساس جدول زمانی، کمیسیون مستقل انتخابات قرار است نتایج نهایی انتخابات در 31 سرطان اعلام گردد.
در گزارش فریبا واحدی از کابل شنیدید که احمد ضیا مسعود، یک عضو برجسته تیم تحول و تداوم، بدون آن که از کسی نام ببرد، میگوید که برخی از سیاستمداران نباید با تحریک احساسات مردم این کشور را به ثبات بسازند. افغانستان برای گشوده شدن راه ترانزیتی بین این کشور و هندوستان از طریق بندر چابهار ایران تمایل زیاد دارد. در این مورد سفیر افغانستان در هند به رسانه‌ها توضیحات داده است. مقامات هندی گفتند که باز شدن این راه صادرات و واردات هند را با آسیای میانه هم گسترش می‌دهد. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
رسانه های هندی خبر می دهند افغانستان بسیار تمایل دارد که برای افزایش صادرات و واردات با هند بندر چابهار ایران هر چه زودتر باز شود. با باز شدن بندر چابهار، افغانستان در داد و ستد تجارتی خود با هند دیگر به راه های پاکستان نیاز نخواهد داشت. بندر چابهار ایران راه های مواصلاتی صادرات و واردات را بین افغانستان و هندوستان بسیار کوتاه می سازد. از این رو حکومت افغانستان می خواهد در این مورد یک موافقتنامه به زودی با ایران امضا شود. به اساس گزارش روزنامه اوتلوک هندوستان، با شدن راه بندر چابهار به هند کمک می کند که داد و ستد تجارتی خود را با کشورهای آسیای میانه بیشتر بسازد و مواد معدنی افغانستان را هم وارد کند. سفیر افغانستان در هند سید محمد عبدالی به روزنامه گفته است حکومت افغانستان امیدوار است یک راه دائمی و مطمئن تجارتی برای افغانستان باز شود که این راه بندر چابهار می باشد. او افزود افغانستان امیدوار است که موافقت بندر چابهار به زودی بین افغانستان، ایران و هندوستان به امضا برسد که این عمل درجه داد و گرفت تجارتی را بین سه کشور به اندازه چشمگیر بلند خواهد برد. سفیر افغانستان در دهلی جدید همچنان گفت افغانستان و هندوستان قبلاً سند ترانزیت را امضا کردند که به اساس آن دو کشور از بندر چابهار ایران استفاده می کنند. به گفته سفیر افغانستان شهید محمد عبدالی، افغانستان و هندوستان این موافقت را با ایران هم در میان گذاشتند و انتظار دارند که ایران به زودی با آن پاسخ بگوید. رئیس عمومی مؤسسه صادرات هندوستان اجی سهای اظهار داشت فعلا پاکستان به افغانستان اجازه داده است که از طریق این کشور به هند صادرات داشته باشد، اما به هند اجازه نمی دهد که مالهای صادراتی خود را از راه های ترانزیت این کشور به افغانستان انتقال بدهد. با گفته اجی سهای، از این رو هندوستان راه کوتاه‌تر از بندر چابهار برای صادرات و واردات خود به افغانستان سراغ ندارد. و افسود اطمینان دارد که با باز شدن بندر چابهار تجارت بین هندوستان و افغانستان که فعلا 600 میلیون دلار سالانه می باشد می تواند در ظرف 5 سال به 5 میلیارد دلار بلند برده شود.
سید سمیع عباس گزارش می داد. حالا هم این گزارش را داریم که ولسی جرگه افغانستان به روز چهارشنبه شمولیت این کشور را در کنوانسیون بین المللی حفظ سرمایه های فرهنگی تصویب کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از این تصمیم ولسی جرگه استقبال می کند. ویدا برکی جزئیات بیشتر دارد.
ولسی جرگه در نشست عمومی روز چهارشنبه پس از بحث های زیاد با اکثریت آرا شمولیت افغانستان در کنوانسیون بین المللی حفظ میراث های فرهنگی لوحه منعقد سال 1954 میلادی را مورد تایید قرار داد. اعضای این جرگه می گویند که افغانستان با عضویت در این کنوانسیون خواهد توانست آثار تاریخی و باستانی قاچاق شده افغانی را دوباره به این کشور انتقال دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان گفت:
کنوانسیون 1954 لاحه و پروتکل های آن در مورد حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه حاوی یک مقدمه 40 ماده یک طرز عمل 2 پروتکل برای گذاشته میشه. موافق کارت سبز، مخالف کارت سرخ و اکثریت آرا تصدیق شد.
مسئولان کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگویند استعمال سلاح‌های پیشرفته در بسیاری از کشورهای جهان سبب شده تا آثار باستانی و فرهنگی از بین برود. از این رو کنوانسیون یاد شده مکلف است تا پس از ختم جنگ زمینه بازسازی مجدد این آثار را فراهم نماید. در همین حال وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان از این اقدام ولسی جرگه استقبال کرده میگوید عضویت افغانستان در کنوانسیون بین المللی حفظ میراث های فرهنگی کمک خواهد کرد تا آثار باستانی و مناطق تاریخی در این کشور حفاظت گردد.
ویدا برکی از کابل گزارش می‌داد. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان را لیزا حیدری پیشکش می کند.
سازمان ملل متحد تقاضای عبدالله عبدالله را برای متوقف شدن شمارش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تأسف آور خواند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان میگوید 5 اسیر طالبان که با سرباز این کشور بو برگدال تبادله شده اند تحت نظارت جدی حکومت قطر قرار دارند. پلیس سرحدی افغانستان از حمله افراد مسلح بر ایستگاه‌های لاری اکمالاتی تورخم خبر می‌دهند. ادریس مومند مسئول مطبوعاتی پلیس سرحدی افغانستان به رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 6 صبح امروز یک گروه افراد مسلح که قصد داخل شدن به کمپ نیروهای امنیتی را داشتند قبل از رسیدن به هدف از سوی پلیس مورد حمله قرار گرفتند. معاون رئیس جمهور آمریکا از رهبران مهم عراق خواست که در برابر جنگجویان گروه دولت اسلامی عراق و شام متحد شوند. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید در مناطق شرقی اوکراین که تحت کنترل جدایی خواهان میباشد علایم ربایندگی، بازداشت‌های غیر قانونی، شکنجه و کشتار رو به افزایش است. و در نتیجه بمباری یک کمپ مهاجرین سوریه در نزدیکی سرحد اردن حداقل 12 نفر کشته و 7 تن دیگر مجروح شدند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا برنامه هفتگی رادیو آزادی زن و حقوق خانواده آماده نشر است.
زن و حقوق خانواده.
شنونده های عزیز برنامه زن و حقوق خانواده سلام های من را پذیرا شوید. خوشحال هستیم که باز هم وقت نشر برنامه فرا رسیده و من فخرالدین حامد و روح الله حبیب مشاور حقوقی و وکیل مدافع دفتر عدالت برای همه در این برنامه میزبان شما هستیم. در برنامه امروزی روی مسئله تفریق به سبب انفاق یا ندادن نفقه صحبت میکنیم که از نگاه قانون و اسلام چه زمان یک خانم میتواند که تفریق به سبب انفاق را از محکمه درخواست کند که در همین مورد وکیل صاحب برای شما معلومات میدهد. ناگفته نماند که در جریان هفته باز هم تعداد از شنونده های ما سوالات خیش را از طریق پیامگیر رادیو آزادی برای ما گذاشتند که در جریان برنامه به سوالاتشان جواب خواهیم داد. این برنامه به همکاری سازمان گلوبال رایتس به شما تقدیم می شود. آقای بی به برنامه خوش آمدید.
تشکر.
در نخست می شه در مورد تفریق به سبب انفاق یا ندادن نفقه بر شنونده ما کم معلومات بدهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا می خواهیم سلام های صمیمانه خود تقدیم تمام شنونده های رادیو آزادی کنم و بعد بیایم سر موضوع امروزی که باید سر از او بحث شود و تفریق یا جدایی به سبب عدم انفاق یا ندادن نفقه است.
بله.
پیش از اینکه شروع بکنیم سر اصل موضوع، با وجود از اینکه بالای نفقه ما شما در برنامه قبلی مفصلا صحبت کرده بودیم،
بله،
باز هم امروز بالای پرداخت نفقه یک کمی روشنی خواهیم انداخت، به خاطر که از یک طرف تکرار احسان شو به شنونده های ما شما بله. و از طرف هم یاد کردن از نفقه یک ربطی هم داره با جدایی به سبب ندادن نفقه. خب در ابتدا میخوایم که بگم که آیا پرداخت نفقه شرعی و قانونی است یا نیست؟ خب واضح است. طوری قبلا ما شما در برنامه قبلی هم یاد کردیم و گفتیم که خداوند جل جلاله در سوره بقره آیه 233 در مورد نفقه میفرماید آن کسی که فرزند برای او متولد شده است، یعنی پدر، لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته متناسب به حال خود فراهم نماید. خداوند جل جلاله هیچ کس را بیش از تواناییش مکلف به فراهم نمودن نفقه نمی نماید.
یعنی هرچقدر که توان داره نظر به توانش.
دقیقا. و همچنان در جای دیگری در سوره طلاق آیه 6 می فرمه خداوند زنان را در حد توان در جای مسکن دهید که خودتان یا خود در آن ساکن هستید یا خود در آن مسکن گزین هستید. خب یعنی ببینین از دیدگاه شریعت و قرآن در مورد نفقه نص صریح وجود داره، یعنی نص صریح قرآن عظیم شان وجود داره، پس نباید ما شک و تردید و شبهه داشته باشیم که آیا نفقه بتیم یا نتیم، آیا نفقه برای ما واجب است نیست. چرا؟ آیات قرآن به صراحت موضوع را روشن ساخته، واضح ساخته که شما نفقه بتیم برای کی؟ برای خانمایتان یا برای کی؟ برای مادرای اولادایتان. همچنان به غیر از اینکه آیات قرآن در مورد وجود داره و در مورد وضاحت داره، احادیث نبوی نیز وجود داره که ما میخوایم بگیم. مثلا یکی از احادیث نبوی که ثابت کننده موضوع است بر شنانده ها طور قرآن بکنم. حدیث طوری است که میخوایم ایرم تهجمهش بگویم، میگه بر شما واجب است تا خوراک و پوشاک زنانتان را بر حسب امکانات خود به وجه شایسته فراهم نمایید. یعنی پیامبر بزرگ ما واجب ساخته پرداخت نفقه را کی؟ بالای کی؟ بالای ما، که ما باید چی کنیم؟ به بسیار وجه شایستهش، بسیار مثلا بدون کلام جنجال، بدون کلام منازعه، بدون کلام خدای نخواسته خفگی، نفقی خانما را برشان بسیار به وجه احسنش بپردازیم. چرا؟ به خاطر از یک طرف سر ما این حکم قرآن کرد، از طرف دیگه حدیث شریف بسیار واضح شد. چون ما شما مسلمان هستیم، مجبور هستیم از مقررات یا قواعد اسلامی چی کنیم؟ پیروی بکنیم. و همچنان در پالوی از اینکه این دو موضوع است، قانون ما هم گرفته شده این زمی آیات قرآن از احادیث است که اونا هم امیر کلاف ساختن شواره که شوار چی کنه؟ بر خانمش نفقه بده،
یعنی کوشش کنه که نفقه خوب برای شما ده بسازه.
دقیق. کورال میم که نفقه نوعی داره که چطور ما میتونیم نفقه را، یعنی چی چیزها را ما میتونیم شامل نفقه بسازیم.
بله. تشکر وکیل صاحب. در این مورد سوال هم است که نفقه شامل چی چیزها میشود؟
تشکر. خوب سوالی را کردین. میخوام که چون این موضوع را ما شما بحث کرده بودیم، بازم میخوام که بله. بحث بکنیم که حال میم که نفقه خودش چی است، یعنی بله. نفقه زن یا خانم مطابق قانون مدنی افغانستان 4 چیز است. او 4 چیز چی است؟ او عبارت از طعام است. طعام شامل تمام خوراک میشه. خوراکی که ضروری که یک شخص یا یک شوهر خانم به مطابق توان مالی خود او را چی میکنه؟ پیداگر است یا مثلا مطابق توان خود را پیدا میکنه بر خانم خود و اولاد خود آماده میسازه. دو موضوع لباس است. لباس هم لباسی که مطابق توان شوهر باشه. تو نمیشه که مثلا یک خانم سر شوهر خود ادا بکنه که شوهرش مثلا 8000 7000 یک 9000 یک مامور دولت باشه، ماش بسیار کم یا تا در حدود 8000 تا 9000 ماش داشته باشه و این هدایه بکنه که مثلا یک لباس از او. مثلا شما میفهمید که بعضی لباسای خانم هستن که تا 20000 قیمت داره.
بله.
نمیشه که مثلا کل ماش از اونجا بره. نه، اینجا خانم مجبور است که توانایی شوهر خود در نظر گرفته مطابق توان از او خواست بکنه و شوهر مکلف است که مطابق این میتوان خود، مطابق این معاشی که داره، مطابق این عایده که داره، این لباس ها برای کی آماده کنه؟ برای خانمش. موضوع سیومش مسکن است. مسکن هم مطابق توان شوهر است. در آیات قرآن که ما شما در سوره طلاق گفتیم که در هر جایی که مثلا شما مسکن گزین هستین، در حد توان خود بر اون موجه بر چی کنین؟ بر خانمایتان هم مسکن بشن آماده بکنین. اینا سوالی جمعه که بعض وقت ما نمیتونیم که اگر خانم از ما میخواد که بر ما یک مسکن بسیار مفشن قشنگ و مثلا مسکنی که مثلا از توان شوهر بالا باشه که شوهر نتونه کرایه زور پرداخت کنه، شوهر نتونه رو مثلا یا بخره یا مثلا و امثال این موضوعات، یعنی از توانش بالا شود، اگر خانم حق نداره که رقم بخواد. نه، و شوهرم مکلف است که در صورتی که اگر دارایی داره و مثلا شخص پولدار است، مثلا صاحب دارایی است، مکلف است که تو به مشکل که خانم میخوای بهش خانه آماده بساز، ولی که نیست
در این صورت باز مکلف نمی باشه.
دقیق. یعنی اونجا توان شوهر در نظر گرفته، توان شوهری است که حداقل یک سرپناه بر خانمش آماده بسازه که خانمش در اون سرپناه ضرر نبینه، یعنی محرم باشه برای کی؟ بره خانمش. موضوع سوم تداوی است. تدایی و سایر ضروریات خانم که یا متناسب به چیز به توان مالی مرد یا شوهر می باشه. نمیشه که دیگه یک شخص مثلا توان نداشته باشه و تدایی بسیار بلند داره. مثلا دیگر مصارف ضروریات خانم که از توان و شوهر بیرون باشه و پیش تقاضا کنه. نه. خلاصه هم اینمی چهار چیز را که ما شما سرش بس کردیم که عبارت از توان بود، لباس بود، مسکن و تدایی و سایر ضروریات خانم، کل از این مطابق توان شوهر باید از طرف شوهر چی شود؟ فراهم شود.
یعنی چی خوب است که بین خود زن و شوهر در قسمت زندگی و نفقه و لباس تفاهم نظر داشته باشند.
دقیقاً یک چیز واضحه.
این کار بسیار برشان کمک میکنه تا زندگیشون بسیار خوب باشه.
زندگی زن و شوهر یک تار نازک کسویی دائم اگر به اساس تفاهم باشه بسیار او زندگی موفق است و او زندگی است که از طرف زن و شوهر بسیار شاید هم بالای زندگی خودشان تاثیرات مثبت خواهد داشت و هم بالای اولادشان و حتی در آینده یک زندگی بسیار موفق، یک خانواده بسیار موفق خواهد بودن. یعنی حداکثر کوشش شوه که خانم و شوهر این موضوعات شهری رو در نظر بگیرن، یعنی خانم تا حد توان شوهرش دیده نفقه بخواه و شوهر حد توان خود دیده به اندازه حد توان خود نفقه بده.
بله.
یعنی اگر پولدار است به شکل پولداری خود نفقه بده، اگر غریب است به اندازه غریبی خود. این کل شاید تو نکنه که مثلا که اگر پولم داره باز نفقه نته و اگر مثلا غریب است بیخی بازم بگه که چون غریب است نفقه نتم. نه، تو هم نیست نفقه. بله. بالاش واجب است ولی به اندازه توانش، یعنی عایده که داره امور تقسیم بکنه.
تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه که در قانون چی مدت زمان قید شده که اگر تا آن زمان شوهر به خانم خود نفقه نده، خانمش یقه پیدا میکنه که باز تفریق به سبب انفاق یا ندادن نفقه را درخواست بکنه؟
خانم تا زمانی که در قید نکاح شوهرش است این حق داره که از شوهر خود تقاضای نفقه را کنه، مگر احیانا بوجودی که در قید نکاحش است و شوهر میگه که من نفقه نمیتم، یعنی هرگاه شوهر عاجزی نشان بده یا عاجز بودن خود را از ادای نفقه ثابت بکنه، محکمه مدت مناسبی را که از این مدت از 3 ماه زیاد نباشه تعیین میکنه. بر از او مهلت میده بر شوهر که در طول این مدت 3 ماه تو مکلف هستی که چی کنی بر از این نفقه بتی و تو قادر بشوی که این نفقه خانمت ادا بسازی. اگر احیانا در این 3 ماه نتانست شوهر این نفقه را مثلا داره به مواجه سنش بسیار به شکل درستش بر خانم خود آماده کنه، اینجاست که باز محکمه حکم به جدایی بنا به سبب ندادن نفقه بین از این 2 نفر میکنه.
یعنی یک چانس برش میته 3 ماه.
دقیقاً یک 3 ماه بهش وقت میته.
بله.
و تا زمان خانم هم یقه داره گفتیم ما شما که در قید نکاح باشه، ولی اگر قید نکاح خارج شده که یقه باز نداره.
خب تشکر وکیل صاحب. چون موضوع بحث امروزی ما یا برنامه امروز ما تفریق به سبب انفاق یا ندادن نفقه است، اگر در این مورد میشه بر شنونده ما کم معلومات بدین که تا بیشتر آشنا شوند که تفریق به سبب انفاق در کدام حالات صورت میگیره، در این مورد کم روشنی پرتین بر شنونده ما.
تشکر. تا حالا ما شما که بحث کردیم چون گفتیم که برای یک ذهنیت داده شو برای شنونده ما که
بله
نفقه خودش چی بود، سر از این موضوع بحث کردیم. چون از اینکه اصل موضوع برنامه ما شما جدایی به سبب ندادن نفقه است یا تفریق به سبب عدم انفاق، نیم سر از این بحث بکنیم که آیا خانم به سبب ندادن نفقه از شوهر خود جدا یا تفریق شده میتونه یا خیر؟ سوال اساسی است که دائما برای شنونده ما خلق میشه که آیا خانم به سبب ندادن نفقه از شوهر خود جدا یا تفریق شده میتونه
یا نمیتونه.
دقیقاً در این مورد بگویم که بله میتونه. چرا میتونه؟ به خاطر که اینمی حق برای یک خانم قانون مدنی افغانستان داده بشه، این حق بهش عطا کرده. طوری که قانون مدنی ما در این مورد میگه هرگاه شوهر از ادای نفقه امتناع ورزد، یعنی بگوید که من نمیتونم نفقه بدم، در حالی که ظاهراً مالک دارایی نبوده، یعنی مثلا میگه که من نفقه نمیتونم ولی در ظاهرم معلوم میشه که مثلا ظاهرش طور معلوم میشه که این آدم مالک دارایی یا پولدار نیست،
توانایش
نداره و عضو از ادای نفقه نیست ثابت شده نتوانه و ایرم ثابت کرده نتوانه چرا نفقه داده نمیتونه، دلیل خود ثابت کرده نتوانه که مثلا به چی دلیل این نفقه داده نمیتونه.
بله.
خانم در این صورت چی میکنه؟ میتونه که از محکمه چی کنه؟ تفریق خود بخواه، جدای خود بخواه. خلاصش تو بگویم که اگر یک شوهر میگه که برای خانم خود میگه که من نفقه نمیتم، از ظاهرش معلوم شه که مثلا این آدم واقعا راست میگه چون مثلا توان ازیره نداره که نفقه بده، ولی با محکمه اینی موضوع را ظاهرش تو بر شما معلوم شوه، ولی امی موضوع را که مثلا ظاهر که گویا این نداره یا توان ازیره نداره، اینی موضوع ری ثابت ساختن تانه با محکمه.
بله.
اینی میره زمانی که با محکمه ثابت ساختن تانه سیس که در ظاهر هم تو معلوم میشه، ایره باید با محکمه ثابت هم بسازه که من توان از ایره ندارم که من نفقه بپردم. اگر ایره به محکمه ثابت ساختن نتانه، اینجا خانم چی میکنه؟ تفریق میگیره. ولی اگر این به محکمه ثابت ساخت که من نفقه دادن نمیتونم. با دلیلشون واضح ساخت ثابت کرد به محکمه که بینی دلال به محکمه این همی دلال چی بود؟ قانع کننده بود. یعنی همی عجز خدا یا عجز بودن خدا از ادای نفقه ثابت کرد. محکمه اینجاست که با چی میکنه؟ طوری که قبلا گفتیم یک مدت مناسب را به خاطر شوهر چی میتونه؟ مهلت میتونه که خودت میتونی در این قم مدت زمان چی کنی؟ کار بکنی یا زحمت بکشی و بر خانه بود نفقه مهیا بسازی. این مدت زمان چقدر است؟ این مدت زمان 3 ماه است. یعنی تا 3 ماه باید شوهر کوشش خدا یعنی آخرین تلاش خود به خرج بده تا که بر خانم خود و اولاد خود چی بده؟ نفقه بده. اگر احیانا در این مدت 3 ماه که برش محکم مهلت میده و وقت تعیین میکنه که نفقه بده نمیتونه داده یا نمیتونه یا نمیکنه هر چی که میباشه دلیلش اینجاست که باز محکمه بر خانم چی میکنه؟ صلاحیت میده که او از محکمه تقاضا کنه که ما دیگه قطع زندگی نمیکنیم و میخوایم از این به سبب ندادن نفقه از شوهر خود جدا شو.
خوب تشکر وکیل صاحب. به قسمت برنامه باز هم به مشکل شنونده‌های خود گوش میدیم و بعد از اون میشه شما در قسمت مشکلشان نظرتون رو
میبرین. 5 سال میشه که عروسی کردیم. در اول ما زندگی ما خوب بود متوسط، اما دو سال میشه که هیچ اصلا نه کاربر درست داره و نه اصلا پشت کار میگرده و نفقه درست چی که اصلا نفقه نمیتن. ما چقدر بار از فامیل پدریم اجازه بگیرم و اونا رو بگویم و کمک بخوایم از اونا و یا اینکه خودم کار میکنم و با مشکلات مواجه هستم و همیشه کوشش میکنم که احتیاج فامیل خود خانواده خود خودم پیدا بکنم و یکی از مشکلات بسیار کلان است برام. خودش میگه که چی نیست، من اگر کارم پیدا بکنم نمیتونم اما نفقه که مثلا ضرورت یک فامیل است برتون برسونم.
خب وکیل صاحب مشکل شنونده خود شنیدیم، در این قسمت نظر شما چی است؟
تشکر. برتباط خواهر خود باید بگویم که اینا گفتن که مدت 5 سال از ازدواجشان شده و 2 سال هم میشه که نفقه نمیده و تا کارم نمیکنه شوهرشان و ایرا متا گفته اگر کارم پیدا کنه دیگه نفقه بهشان نمیده. سوالی است که شوهر از خانم دلیلش چی است؟ چرا هم تو میگن؟ یا ایست که آگاهی نداره که خانمش بالای از این حق نفقه داره؟ ما شما سر از این بحث کردیم که عمل لحاظ شرعی و عمل لحاظ قانونی بالای شوهر چی است؟ دادن نفقه واجب است، ولی سرانجام باز هم شوهر میگه که من نمیتونم نفقه، یعنی در ندادن نفقه ای تقصیر از این ثابت میشه که خلاصه به این معنا که هیچ دلیلی به خاطر از این که خود بری ذمه بسازه یا خود به این که خود از پرداخت از زیر بار پرداخت نفقه خود خلاص بکنه دلیل شرعی و قانونی نداره. وقتی که دلیل شرعی قانونی نداره یک بار دیگه ما برای خواهر خودی توصیه را میکنم که میشه که از طریق چند نفر مسافر کلان قوم خود بیشین که تزمی آدم میره گپ بزنن که چرا دلیلش چی است که نفقه را نمیده. اگر احیانا باز هم به میعمل خودی پافشاری کرد که خب نمیتونم کار نمیکنم، یک کسی است که مثلا فقط هم تو به بیکاری و مختص و نمیخوای که مثلا این نفقه خانم خود ادا بکنه، اینجاست که خانم حق داره که به محکمه عرض شه و از محکمه چی کنه؟ خواهان جدای خود به سبب ندادن نفقه شه.
یعنی نظر شما این است که اول اینا در بین خود بشینن این موضوع را حل بکنن؟
دقیقاً. اگر ایره به تمام شنونده ما یک توصیه است، پیش از اینکه موضوعشان رسمی میشه، پیش از اینکه موضوعشان مثلا به مراجعه و قضیه میرسه، در عین موضوع اگر کوشش بکنه حال در بین خود این موضوع را مطرح بکنن که در آینده باز یک نوع سوال برش جان مقابل یکی دیگه یا بر یک دیگه شان نمونه که خب تو یک دفعه مرای ما میشیشتی، تو مثلا یک دفعه بین خود ما میشیشتیم. یعنی دفعه اگر یک کس بالای کس عارض میشه شاید باعث عقدمندی ها هم شوه یک اندازه.
بله.
یعنی باعث زود از هم پاشیدن خانواده های از اینا شوه. خوب است که یک دفعه در بین خود یک چند نفری که مثلا در این موضوع تکم آگاهی داشته باشن اونا رو بشانن که از اونا صحبت بکنن که مثلا من این نفقه خود میخوام ولی این آدم نفقه به من نمیده. اینجاست که میشه که مثلا اون آدم سوء تفاهم شده باشه، اون آدم آگاه نباشه از این موضوعات شرعی و قانونی که یک کس او را آگاه بسازه، ولی با وجودی که آگاهی هم مثلا آگاه هم باشه و بدون هیچ دلیل شرعی میگه که من نفقه نمیتم، اگر با کارم پیدا کنم بازم برات نفقه نمیتم، در این حالت خوازه است قانون ما شما حق داده صراحتان این را گفته ما شما بیان کرده که این خانم دیگه حق داره که از محکمه چی کنه؟ مطالبه یا خواسته جدایی خود شوهر خود بکنه.
بله. در صورتی که شوهر بر خانم خود نفقه بده اما خودش با وی زندگی نکنه، یعنی یا خارج از وطن باشه یا جدا زندگی کنه، در این صورت باز زن حق داره که بازم تفریق از شوهر خود بخواه؟
در صورتی که شوهر خانم غایب باشه و نفقه خانم از اموال شوهر مهیا شده بتونه، پرداخت شده بتونه، این دارایی و جایداد و اینا داشته باشه که خانم میتونه که با اساس حکم محکم اونا رو مثلا به فروج برسونه و نفقه خود آماده بسازه، ولی اگر موضوع موضوع نفقه نباشه، موضوع مثلا موضوع ازرار معنوی باشه که خانم بگه که مثلا خب شوهرم بیشتر از مثلا زیاد وقت شده که غایب است، یا مثلا میگه که مثلا یک سال یا دو سال یا سه سال یا چهار سال است که غایب است، ما دیگه مثلا غایب بودن از زیره یا غیابت از زیره ما دیگه تحمل کردن نمیتونم. این موضوع در اینجا وقت قانون ما شما تار که در برنامه قبلی ما شما صحبت کردیم، اونجا خانم صرف در صورت میتونه از شوهر خود تفریق تقاضا بکنه، او که از غیابت شوهرش مدت سه سال یا زیادتر از سه سال گذشته باشه. بیش از سه سال به هیچ وجه خانم نمیتونه که بیاد بگه که چون شوهر ما غایب است ما میخوایم طلاق بگیرم.
بله.
ولی اگر اینا میخواین که مثلا بگه که ما به سبب تفریق و بعدم انفاق میخوایم، در این حالت هم نمیتونه. چرا نمیتونه؟ اونجا موضوع غیابت شوهر مطرح است. یعنی اگر در آینده خانم تو بگه که مثلا شوهر ما جایدادم نداره، دارایی‌ام نداره، مالم نداره، خب من خرج چی نفقه خود باید فراهم بسازم؟ این است که خانم میتونه حق داره که از کسی قرض بگیره، دین بگیره، مثلا نفقه خود آماده بسازه، بعد از اینکه شوهرش میآیه شوهر مکلف است، مجبور است که اون دین چی کنه بپردازه.
یعنی قرضی که خانمش گرفته،
دقیقاً یعنی قرضی که به خاطر پرداخت نفقه خود عیال خود میگیره. یعنی بعد از اینکه شوهر حاضر میشه یا حضور پیدا میکنه، مجبور مکلف است که اون دین بپردازه.
بله، تشکر وکیل صاحب. چه زمان خانم مستحق نفقه از طرف شوهر شده نمیتواند؟
خانم در چند حالت است که مستحق نفقه شده نمیتواند از شوهر خود. او حالت اولش زمان است که خانم بدون اجازه شوهر خود یا بغیر از مقاصد جایز یا مقاصد شرعی از مسکن شوهر خود یا از خانه شوهر خود یا از منزل شوهر خود بیرون میره. یعنی اجازه شوهرش نباشه، مثلا خانه پدرش نمیره، به یک تداوی مثلا پیش دکتر رفتن نیست، مثلا موضوعات دینی ما شما، مراسم مذهبی ما شما نیست، یعنی بر مقاصد غیر جایز که زمان ما میگیم، یعنی خصوصا مفاسد اخلاقی شامل این موضوعات میشه. اگر به تو اگالتای مبره یا مثلا بدون دیگه پام نیست، بدون دلیل بیرون از منزل میره، هیچ هدفی نداره، موضوع مشخصی نیست، هیچ دلیل شرعی نیست، در این حالت مستحق نفقه نمیشه. حالت دومش زمان است که خود خانم به امور زوجیت یا می رابطه زن و شوهری اطاعت نداشته باشه، یعنی تمکین نشان نده. به این معنی است که وقتی که مثلا خانم شوهر با هم ازدواج میکنن، خانم بالای مرد، مرد بالای خانم حق داره. زمانی که اینا اطاعت نمیکنن، واضحه اگر خانم اطاعت نمیکنه از این موضوع، اینجاست که مستحق نفقه از شوهر خود نمیشه دیگه. و حالت سومش هم که یک مانی انتقال موجود باشه که نتونه که مثلا خانم به مسکن شوهر چی شوه انتقال پیدا بکنه، یعنی تو بگیم که یک مانی انتقال خانم به مسکن شوهر موجود باشه که در این ممانعت شوهر ملامت نشوه. به طور مثال شوهر میخواد خانمش بیاره به خانه خود، ولی اینجاست که یا قاربش خانم یا خود خانم یا مثلا حالت میشه که اینه میره ممانعت میشه، اجازه نمیدن که بیاره به خانه،
یعنی خانم خانه شوهر خود نبیاره.
بله،
جای دیگه زندگی کنه.
اینجا چون شوهر میخواد که به خانه خود بره، ولی این مانعی که وجود داره سبب میشه که اجازه نمیدن، یعنی سبب میشه که نمیتونه ایره به خانه خود بیاره. اینجا ماست که خانم مستحق نفقه نمیگرده. یعنی در غیر از این سه مورد فوق نفقه از بین هیچگاه نمیره، مگر اینکه نفقه واجبه یا توسط شوهر پرداخت شود یا از طرف خانم چی شود بخشیده شود، یا ای که خود خانم بگه که من از نفقه خود بر تو هبه کردیم، بخشیده من نفقه خود، هیچ مرا نفقه ندی. اینی مورد.
تشکر وکیل صاحب. سوال دیگه ای که آیا زن حق داره که از شوهر خود بخواهد که نفقهش از زیاد کند یا کم کند؟ در این صورت قانون چی میگه؟
زیاد ساختن و کم ساختن نفقه خانم تابع تحولات توان مالی شوهر است. یعنی این مربوط میشه به توان مالی شوهر. اگر توان مالی شوهر خوب میشه، وضعیت است که نفقه هم باید خوب شود دیگه. ولی زمان اگر وضعیتش مالی شوهر چی میشه؟ خراب شده میره. وضعیت است که نفقه هم باید چی شود؟ از اندازه‌ای که مثلا قبلا خوبتر بود باید چی شود؟ کمتر شود، یعنی تقلیل پیدا بکنه.
نظر به عاید شوهرش.
دقیق، نظر به عاید شوهرش. که اکثر نمی ادای زیادت یا نقصان نفقه یا مثلا ادای زیادت یا مثلا تنقیص نفقه، هیچ وقت میشه قبل از سپری شدن 6 ماه از تاریخ که تعیین شده پذیرفته نمیشه دیگه. پس اون وضعیت شوهر خوب شد. این است که تاک 6 ماه تکمیل نشده، خانم نمیتونه که تقاضا بکنه که چون وضعیت خوب شده برام نفقه می بالا ببر. برعکس اگر وضعیت شوهر بسیار خوب بود و نفقه مثلا بسیار خوب پرداخت میکرد، یک دم توان مالی شو مثلا عایدش کمتر شد که بعد از این نمیتونه، ولی بازم اینجا تا 6 ماه را تغییر کرده نمیتونه، مکلف است که تا این 6 ماهی که تکمیل میشه شوهر مکلف است که نفقه را بره کی بده بر خانمش بده.
یعنی در هر دو حالت 6 ماه باید که این زمان
اینمی تغییرات باید هر 6 ماه بعد باشه.
بله،
چی کم شد چی زیاد.
خب وکیل صاحب، در قسمت برنامه شنونده های ما بعض سوالات از برنامه دارن که اگر موافق باشین با هم بشنویم.
میره ببینید.
سلام علیکم. ما عظیم هستم از کابل با شما و سماس کنیم. حالا سوال ما این بود که اگر زن و شوهر با هم توافق برنامه داشته باشن و در موارد مختلف مشکلات زیادی در زندگی خود می داشته باشن به سبب به اتفاقی شریعت در این موارد چی کن میکنه تا اینا هستن سمن یا کنم رای حل دیگه دید.
سلام علیکم، خان محمد هستیم از غزنی. یک سوال داشتیم از وکیل سید، ای که اگه شوهر تا چی مدت برای خانم خود نفقه نکن خانم میتونه دیش تفریق بگیره.
بله سلام، من مصطفی هستم از کرتشی تماس گرفتم. یک سوال داشتم از وکیل صاحب، میشه جواب بدم اگر شوهر غایب باشد تو خانمش از اموال یا دارایی شوهر خود نفقه خود را آماده کند، در این صورت خانم حق تفریق از شوهر خود را دارد یا نه؟
خب وکیل صاحب، سوالات شنونده ما را شنیدیم، میشه شما در قسمت سوالشان پاسخ بگویید.
تشکر. به سوال برادر ما که از کابل گفتن زنگ زده بودن و گفتن که اگر زن و شوهر با هم توافق نداشته باشن، یعنی بی اتفاقی بینشان باشد، اینا بله، چطور میتونن که مثلا از هم جدا میشن یا چطور میتونن زندگی خود را پیش ببرن؟ برای برادر خود باید بگویم که اینا اول کوشش بکنن که بین هم بشینن، یا خودشان نمیشینن، یک نفر خیر از طرف خود تعیین کنه، یک نفر از طرف خانم تعیین کنه، بشینن تا که دلیل اختلاف از اینا
بنمایندگیشان
بله. که دلیلی که بین از اینا توافق نیست یا دلیل اختلاف از اینا بین از اینا چی است. بعضی اگر پیدا شد خوب، اگر نشد دیدن که مثلا اینا دیگه بین خود اصلا جور آمد نمی کنن، یا مثلا اردوشان رضایت دارن به این موضوع که مثلا دیگه نمی خواهن پیش برن زندگی خود، اینا میتونن کردی به محکمه مراجعه بکنن و از هم جدا شن. اگر احیانا یکشان مثلا رضایت داره یکشان نداره، خب ایران باید بگیم که وقتی که اگر شوهر رضایت نداشته باشه، خب مطابق قانون برای او صلاحیت داده که طلاق صلاحیت شست، میتونه طلاق بده خانم شه.
بله.
ولی برعکس باز اگر اینا رضایت داشته باشن، خانم رضایت نداشته باشه، خانم و مشما ده موضوع تفریق به سبب ضرر یا جدایی به سبب ضرر، ما شما در برنامه قبلی سر ازی بحث کردیم.
بله.
خانم در حالتی که مثلا اگر شوهرش ضرر میبینه، میتونه که بره به محکمه عارض شه و از شوهر خود جدایی خود بخواد. ولی اگر ضرر نمیره بدون دلیل، مثلا میخواد که دلیلی نداشته باشه، اون باز محکمه پس اونا رو حکم به این میکنه که دوام معاشرت یا دوام زندگی که برن اینا زندگی خود پیش ببرن. برادر دیگه ما خانم محمد از غزنی زنگ زده بودن، گفتن تا چه وقت شوهر بر خانم خود نفقه نته که بعد از خانم صلاحیت تفریق پیدا میکنه.
بله.
در جواب از این برادر خوب باید بگویم که در قانون برای از این وقت مشخص و معین نیست، ولی صرف محکمه بعد از این که ما گفتیم که خانم ولو از یک روز باشه یا دو روز یا ده روز یا هر قدر که می باشه، از زمانی که شوهر از دادن نفقه امتناع کنه و بگه که من نفقه نمیتوم و دیگه هیچ راه حل موجود نباشه، گفتیم خانم حق داره به محکمه عرض شه. زمانی که به محکمه عرض شد، محکمه اینجا شوهر میخواد که دلیلش چیست که نفقه نمیتی. اگر دلیلش برای محکمه ثابت ساخت که مثلا عدم پرداخت نفقه یا ندادن نفقه دلیلش مثلا عاجزیش باشه، یعنی مثلا عدم تواناییش یا نبودن تواناییش باشد، در این حالت گفتیم محکمه بازی 3 ماه وقت بر شوهر میده که تو در 3 ماه مجبور هستی که قادر بشی یا کار کنی که برش خانمت نفقه بدی. ولی اگر نشوه، نتونه نمیدمی 3 ماه عجز خدا از بین ببری، نتونه مثلا نمی 3 ماه ای بازم نفقه بده، اینجاست که محکمه بازی حکم میکنه و بعد طلاق بینی کی بین دو نفر، یعنی میاد مشخص نیست. از زمانی که شوهر گفت که نمیتونم نفقه یا دادن نمیتونم نفقه، اینجاست که نمیست حق جدایی به سبب نفقه بر کی پیدا میشه؟ بر خانم پیدا میشه.
بله.
برادر ما کس کارتی 3 زنگ زده بود، نه طور سوال کرده بود که اگر شوهر غایب باشه و خانم از اموال و دارایی از نفقه خود مهیا بسازه،
بله،
و بعدن باز حق تفریق بر ازی داده میشه یا نمیشه؟ در جواب از این برادر خود باید بگیم که تا زمانی که شوهر غایب از خود دقیق است، میتونه حق داره که از اموال و دارایی زی به عنوان نفقه خود استفاده کنه، نه بیشتر از او.
بله.
ولی تا زمانی که تفریقش هم زمانی خواسته میتونه که اگر از غیابت شوهرش 3 سال یا زیادتر از 3 سال بگذره.
بله.
تا که 3 سال یا زیادتر از 3 سال نگذشته باشه، این خانم دیگه حق نداره که از او شوهر خود چی شوه؟ جدا شوه. یعنی حق نداره که تفریق به سبب ندادن نفقه از او جدا شوه، به اساس بخواد که از محکمه عرض شوه جدا شوه، حق نداره.
تشکر وکیل صاحب. یک سوال دیگه ای که اگر زن از شوهر خود تفریق به سبب ندادن نفقه بگیره و یک زمان شوهر زندگیش خوب میشه، کار پیدا میکنه، در این صورت باز میدونه که دوباره همراه خانم خود نکاح کنه.
در این مورد تفریق بین زوجین یا تفریق بین زن و شوهر که به سبب ندادن نفقه به حکم محکمه صورت بگیره یا از طرف حکم محکمه جدای صورت بگیره، در حکم طلاق رجعی بوده. یعنی شوهر دوباره میتونه چی کنه؟ رجعت بکنه. شوهر میتونه با خانم خود در خلال چه وقت میتونه می رجعت؟ زمانی که خانم در پوره کردن یا در سپری کردن عدت باشه. پیش بعد از عدت دیگه نمیتونه. چرا؟ زمانی که محکمه حکم کرد که مثلا ما حکم کردم بین شما به تفریق به سبب ندادن نفقه، اینجاست که بعد از اینکه مثلا سه محکمه حکومت تایید میکنه، بعد از اون خانم مجبور است که سه ماه عدت سپری کنه. این جریان سه ماه عدت اینجا خواهر میتونه اگر خانم هم توافق بکنه دوباره شوهر چیکونه رجعت بکنه. بله. پس به رجعت بکنه کال توان مالی ما خوب است، من میتونم نفقه خودت رو بپردازم. بعد از اینکه آمادگی خود را به ادای نفقه ثابت کنم اونتا. یعنی اگر تا زمانی که شوهر امی آمادگی خود را به محکمه ثابت کردن تا نه که توان پرداخت نفقه را داره، خب بازم نمیشه. گپ شکست قبول کرده نمیتونه، گپش به کرسی نمیشینه. این باید به محکمه ثابت بکنه که حالا دیگه توان پرداخت نفقه را داره و آماده است که نفقه خانم خود را به طور شرعی و درست و قانونیش بپرداز.
خب تشکر وکیل صاحب. در آخرین لحظات برنامه قرار داریم، اگر شنونده های ما مشکلات حقوقی داشته باشن برایشان چی پیام دارید؟
تشکر. خواهشم از شنونده های ما این است که اینا میتونن که با آدرس های ما کلمه میخویم رو بگویم مراجعه بکنن و هر قدر مشاوره حقوقی که ضرورت داشته باشن بسیار به شکل مفصلش مستفید شون. که مال آدرس های دفترم را شماره تلفن باشن یاد میکنم. آدرس کابل ما 4 صدارت داخل محوطه ولایت کابل دارالمشاوره حقوقی رایگان، شماره تماسش 0766 52 26. دفتر دیگه به ولایت ننگرهار وجود داره که شهر جلال آباد است، شرق پلازا پهلوی محکمه استیناف، دارالمشاوره حقوقی رایگان، شماره تماسش 0707 760 138. همچنان در شهر هرات نیز دفتری وجود داره که آدرسش است ناحیه اول شارولی، جاده محبس، ریاست محکمه استیناف ولایت هرات، طبقه 3 دارالمشاوره حقوقی رایگان، شماره تماس ولایت هرات است 0791 810 215. همچنان در ولایت بلخ هم میتونن که دوستای ما برن مراجعه بکنن به خاطر مشوره حقوقی. آدرسش است حوزه 5 امنیتی، گذر شورتاگزار، جنوب بانک ملی افغانستان، دارالمشاوره حقوقی رایگان، شماره تماسشان است 0788 760 750.
تشکر از شما هم شنونده عزیز برنامه زن و حقوق خانواده که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. موضوع برنامه هفته آینده ما تفریق به سبب عیب و خل است. باز هم اگر شما در این مورد سوال دارید می توانید پیام خود را از طریق پیامگیر رادیو آزادی برای ما بفرستید و ما در هفته آینده به سوالات شما پاسخ خواهیم داد. شماره پیام